سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 8 انور از حمله انتقام جویانه به دو پایگاه عراقی که نیروهای آمریکایی در آن جایگیر هستند خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از حمله موشکی ایران در توییتر نوشت که همه چیز خوب است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در پیام در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت که تهران این حمله را به بغداد اطلاع داده بود. تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سپاه پاسداران ایران میگوید در ساعت کشته شدن قاسم سلیمانی دو پایگاه این کشور را موشک باران کرده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران بامداد جمعه 3 انور با دستور دونالد ترامپ از سوی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقامات عراقی گفتند که 22 موشک به سوی پایگاه عین الاسد پرتاب شده است. تلویزیون دولتی ایران شماره موشک های پرتاب شده به پایگاه های آمریکایی را 15 موشک گفته است. وزیر امور خارجه ایران پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق در توییتر نوشت این حمله ها متناسب و برای دفاع از خود بوده و تمام شده است. محمد جواد ظریف نوشته است ایران مطابق با بند 51 منشوری سازمان ملل متحد اقدامات متناسب در دفاع از خود انجام داد و افزود ایران به دنبال بالا گرفتن تنش یا جنگ نیست، اما از خود در برابر هر هجوم دفاع میکند. رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای چند ساعت پس از این حمله در دیدار با مردم قم با دفاع از این حمله سپاه پاسداران به پایگاه های آمریکا در عراق گفت
بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است. اونچه که در مقام مقابله مهم است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
پایگاه هوایی عین الاسد بزرگترین پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در عراق به شمار می‌رود. این پایگاه در ولایت انبار در غرب عراق قرار دارد. دومین پایگاهی که هدف قرار گرفت در نزدیکی فرودگاه شهر اربیل کردستان عراق است. وزارت دفاع آمریکا تصدیق کرده است که بیش از 12 موشک به پایگاه عین الاسد در ولایت انبار عراق و یک پایگاه دیگر در اربیل پرتاب شده است. تا کنون گزارش از تلفات حمله های موشکی سپاه ایران نشر نشده است. سپاه پاسداران ایران به کشورهای منطقه هشدار داده است که اگر از پایگاه های آمریکا در این کشورها حمله صورت بگیرد آنها را هدف قرار خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید هم چند لحظه پس از حمله های موشکی ایران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان حمله ها قرار گرفته است. او گفت در جریان گزارش های وابسته به حمله ها علیه پایگاه های آمریکا در عراق هستند و رئیس جمهور در جریان قرار گرفتند و وضع را از نزدیک پیگیری میکنند و در حال مشورت با تیم امنیتی خود است. با وجود گزارش ها که گفته میشد دونالد ترامپ درباره حمله موشکی سخنرانی میکند، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پرزیدنت در این زمینه سخنرانی نخواهد کرد. در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا قانونگذاران بلندپایه آمریکا را در جریان حمله های موشکی سپاه پاسداران قرار داده است. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاورمیانه را وارد شرایط نو کرده است و بحران 41 سال اخیر در مناسبت های آمریکا و ایران را نیز وخیم تر نموده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقام سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و آمریکا را به خیشتنداری و کاهش تنش دعوت کردند، اما ایران گفت در پی انتقام است و پاسخ نظامی می‌دهد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
خیریدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک که 10 روز پیش هنگام بازگشت از روسیه از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان به بازپرسی دعوت شد، هنوز در بازداشت است. مقامات در رابطه با احتمالی دستگیر شدن خیرالدین عبدالله و آغاز پرونده نسبت به او شرح نمی‌دهند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. پروینه همسر خیرالدین عبدالله گفت شوهرش از زمان بازداشت چند دفعه با او تماس گرفته خواسته است به جای مراجعه نکند و دیگر از پیش نشوند. پروینه باور دارد صحبت‌های شوهرش زیر نظارت و فشار مخامات صورت می‌گرفت. به گفته او تا جای اطلاع دارند در دوام 10 روز نسبت به شوهرش یگانه ابنامه اعلان نشده است.
ولی به من گفت باید به کسی چیزی نقل نکنم، چون به او چیزی دیگری کمک کرده نمیتواند. او به تروریسم متهم دانسته میشود ولی رسمی نیست. آنها شوهرم را گمون بر میدونند. 10 روز باز دیده نمیتوانم.
پروینه همسر خیرالدین عبدالله میگوید شوهرش روز 29 دکبر سال 2019 به واسطه هواپیما از مسکو به دوشنبه آمد و با همین نزدیکان دیگر او را ندیدند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 31 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی بازداشت خیرالدین عبدالله را رد کرده گفته بودند که او تنها برای صحبت دعوت شده است. کرامت شریف حامی حقوق مهاجران سالهای زیاد با خیرالدین عبدالله آشنا بوده است. وی بر این باور است که خیرالدین عبدالله ضد گروه‌های افراطگرا مبارزه می‌برد و بازداشتش غیر قانونی صورت گرفته است.
اون پرلیتیل سا سویم پاسپورتم تاجیکستان.
او با شناسنامه تاجیکی و روسی به نزد زن و فرزندانش آمده بود. برای بازپرسی و بازداشت یک نفر باید قبلا دعوتنامه پیشنهاد میشد.
حالا مقامات وزارت کارهای داخلی از ارائه هر گونه شرح به سوال‌ها درباره این روحانی جوان خودداری میکند. در همین حال جمعیت مهاجران سیاسی آسیای مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیرالدین عبدالله را طلب کنند. بهرام همرویف رهبر این جمعیت گفت
پس
از تعطیل ادانه سنه 9 ینور به حکومت روسیه سند پیشنهاد میکنیم و میخواهیم تظاهرات آسایشته برگزار نماییم.
خیرالدین عبدالله که نسبش در سندها دوستکف بوده است با فعالیت های علمی و مذهبی خود مشهور است. او تحصیل کرده ای ایران بوده در روسیه کار و زندگی میکرد. در این کشور چند دفعه به جان او سوءقصد هم صورت گرفته است. در شبکه‌های اجتماعی خیرالدین عبدالله را به تبلیغ مذهب شیعه در میان مهاجران متهم میکردند، اما خود او بارها این ادعا را به پایه خوانده بود. خیرالدین عبدالله تا 2 سال پیش رهبری بخش دینی فدراسیون مهاجران اتحاد دولت‌های مستقل یک سازمان جمعیتی را بر عهده داشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در مسابقه بین المللی گرند پری جودو در تل اویف 8 ورزشکاری تاجیک اشتراک خواهد کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف، سابق دروازه‌بان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، سرمربی باشگاه لیگ عالی خطلان باختر تعیین شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک که تا حالا با بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امساله برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکاران تاجیک در رشته جودو به رقابت می‌پردازند. 8 پهلوان تاجیک در مسابقه بین‌المللی گرند پری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل اویو برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو، در گرند پری تل اویو اشتراک بیش از 600 گوشتگیر از 93 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 8 ورزشکار: دولت علی نظرالیف، بهروز خوجزاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، کمرانشاه استوپیریان، سید جلال سیدف، شکرمحمد میرمحمدف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی خواهند کرد. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه $100,000 ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. غالبان و آنهایی که جای های دوم و سوم را می گیرند بجز از مدال با جایزه های مالی با مبلغ از $1,000 تا $3,000 سرفراز می شوند. همچنین شرکت کنندگان گرانپری تل اویف صاحب امتیازهای المپی می گردند. ضمن در همین حال در ردبندی المپی از میانی گشتگیران تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف زینه‌های بلندتر را اشغال کردند و برای گرفتن رخت‌های المپی امکانی خوبتر دارند. خبر دیگر، اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سابق دروازه‌بان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به وظیفه سرمربی باشگاه لیگ عالی ختلان باختر تعیین شد. این متخصص 48 ساله در این وظیفه مهراب زاوربیکوف را که به دسته 4 موسم اخیر رهبری کرده است عوض نمود. ختلان سال گذشته در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان با 24 امتیاز در بین 8 دسته در جایگاه هفتم قرار گرفت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف پیشتر در این باشگاه که آن زمان وخش نام داشت به حیث سرمربی فعالیت کرده است. تحت رهبری او وخش سال 2009 مدال های طلا و سال 2010 مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او اصلا به جوانان تکیه می کند و به دست بازیگران جوان و ماهر را دعوت می نماید تا که در آینده آنها به هیئت منتخب تاجیکستان داخل شوند.
بازیگران جوان کار کردن در کن چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خود این جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنیم و بازیگران جوان بالایقدر را تربیت میکنیم.
اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در تاجیکستان همچون دروازه‌بان ماهر معروف است. او سال 2003 بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. وی سالهای زیاد کپیتان یا سرتیم منتخب ملی تاجیکستان بود. حبیب‌اللهیف در هیئت دسته منتخب ملی کشور سال 2006 برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی منیژه، یک آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه است.
منیژه، آوازخوان 28 ساله تاجیکی مقیم مسکو، در روزهای آخر سال 2019 هم کلیپ نوش با نام ندا سلاویانکا را نشر کرد. ترانه از کلمه ساخته روسی گرفته شده، معنایش سلاویانی ناکامل است. آوازخانی که هنوز در کودکی و مسکو مهاجرت کرده است، با شیوه مذهکوی در باره مشکلاتی مثل حفظ هویت ملی در کشور بیگانه بحث میکند. من مهاجرم، مهاجری روح و روان خود هستم، میگوید او.
در یک صحبت ویدیویی توسط برنامه سکایپ، منیژه به چند سوال رادیوی آزادی درباره این و دیگر برنامه های اجادیش پاسخ داد. منیژه، کلیپی نو مبارک. این موضوع چی خیلی پیدا شد؟ چرا نامش رو نیدا سلاویانکا گذاشتید؟
به همه سلام. سپاس برای دعوت و امکانی صحبت. چون که تهیه کلیپ راستی آسان نبود. ایده ساختن چنین یک کلیپ تخمینا نیم سال پیش پیدا شد. همون زمانی که سرودی نیدا سلاویانکا ایجاد می شد. ولی در مجموع این مسئله ما رو در زندگی همیشه همراهی کرده است. بالاخره ما اون رو ساخته توانستیم.
یعنی شما خودتون احساساتی را که تصویر میکنید از سر گذرانیدید. این کلیپ به شکل یک فیلم پرماجرای هالیوود و مضحکوی ایجاد شده، ولی درباره مشکلات خیلی جدی بحث میکند. مگر در روسیه سلاویان بودن خیلی مهم است؟
نه، این یک اختلاف هر کسی است که به کشور دیگر کوچ می‌بندد، به کشور دیگر که در آن تولد نشده است. وقتی او با فرهنگ دیگر روبرو می‌شود، وقتی مجبور است زبان دیگر را آموزد، زبان مادریش را فراموش می‌کند. ولی در اصل اینجا هیچ فاجعه نیست. من خوشبختم که به زبان روسی صحبت کرده و متن نوشته می‌توانم. خوشبختم که شنونده خود را دارم. ولی در این مدت رابطه‌های من با تاجیکستان خیلی کم شده است. وقتی آنجا می‌روم خود را دیگرگونه احساس می‌کنم. شاید همین چیز مرا بیشتر دلگیر می‌کرد و شاید من از این چیز بیشتر غمگین می‌شدم تا از آن که در روسیه زندگی می‌کنم. متأسفانه این احساس خودی در میان بیگانه‌ها و بیگانه در میان خودی‌ها را می‌ماند.
پس این یک ترانه شرح حالی است و یا یک پیام اجتماعی از نام بسیار مهاجران، از جمله از مهاجران تاجیک است که ترک وطن میکنند.
بسیار میخواستم که این ترانه بیانگری تنها دلی من نبود. میخواستم که نفران دیگر هم اون چی را که از سرشان گذشته است پیدا میکردند. هر کار ایجادیه که میکنم با اون خاطر است که بر هدر نرود. نه تنها احساسات من، بلکه احساسات خود را هم در آن بیابند. یعنی کمی ضمیر خود را پاک کرده یک درجه بهتر شوند.
منیژه راهی پاک کردن خود را در چی میبینید؟ حالا گفتید که وقتی تاجیکستان میروید یک اندازه غمگین میشوید؟
نه، غمگین نمیشوم. من این حالت را الکی درک کردم، قبول کردم. با اینکه من چند سال در تاجیکستان نبودم، چند روزی خوبی را در آنجا پشت سر کردم. شاید من بیشتر یاد کودکی میکنم. کودکی بی غم و بی آلایش در دوشنبه را یاد میکنم. وقتی درباره چیزی، نه درباره وقت و ساعت، نه درباره مرزها فکر نمیکردی. درباره تفاوت‌های دولتی و فرهنگی فکر نمی‌کردی. تو یک انسان عادی بودی که از دیدار دوستان و انسان‌های مختلف، فرهنگ و طبیعت بی‌حد زیبای کشور حلاوت می‌بردی.
و безумно красивой культурой.
پس هویت شما چی میگه؟ شما تاجیکید، روس هستید یا کسی دیگر؟
یا چلوک میره.
من هم تاجیک، هم سلاویان، هم آدمی هستم که با انگلیسی صحبت میکند. دیگر تمغه گذاری رو بس کردم. من بعد میبینم وقتی آدمان تمغه گذاری کرده خود رو محدود میکنند. من میخواهم که مطابق فرهنگ و سنت هایی که در من تشکل یافته است زندگی کنم. این فرهنگ به شرافت تمام چیزهایی که در زندگی من رخ داده است تشکل یافته است.
ارزش‌ها هم مهم بوده است. می‌دونم که مادرتون در تشکل شخصیت شما نقش مهم بازیدند.
نقش مهم بازیدند. با فکرم این کاری خیلی مشکل است که کودک رو در یک کشور بیگانه بزرگ بکنی. مادرم 5 کودک رو بزرگ کردند و مهمترین خدمت اون کس همین است که به همه ما اجازه دادند کاری رو که دل ما میخواهد بکنیم. چون که متاسفانه والدین من مجبور شدند از ارزو و منفیت های خود گذشت کنند. جنگ از بسیار چیز محروم کرد. برای همین بسیار شدم که سرود اجرا میکند. ایجادکار هستم، زیر بالی مادر هستم، تحت نظر کسبی اون کس کار میکنم. اون کس همچون یک پرودوسر هم بسیار چیزها رو بهتر از دیگرها درک میکنند. در هر تیم داشتن چنین یک عضو خیلی مهم است.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و صحبت ما با آوازخوان منیژه از روسیه ادامه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کارهای شما بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد، چندان تفریحی نیست، ولی چی نظر دارید؟ صدای شما شنیده می‌شود؟
بله، من این رو با چشم سر میبینم. من نامه های زیاد دریافت میکنم. مخاطبان من خیلی دیگرگون شدند. این چیزی است که من دوامی سالهای زیاد میخواستم. این تنها یک ایده موقتی یک ساله نیست. از آغاز فعالیتم من همین رو میفهمیدم که اول باید برای خود تماشابین پیدا کنم تا که بتوانم بعد این درباره گپ های مهم صحبت کنم. یعنی اول درباره اون چی که مرا تشویش میدهد میگویم و بعدن درباره دیگرها. در مجموع تمام کار و برنامه هایی که امسال از دستم آمد و اجرا کردم یک پیروزی است. خدا خواهد سال آینده از این هم بیشتر بکنم.
یکی از این برنامه ها سلسله نام دارد که برای کمک به زنان و نورسان قربانی خشونت نگرانیده شده است. این چی برنامه است؟ چگونه کار میکند؟
Это приложение помощи.
این یک زمینه کمک است و یا ساده‌تر گویم یک نقطه برای کمک است. این نقطه را پخش میکنی و نزدیکانی تو درباره محل جغرافی تو خبر می‌یابند. زمینه در تلفنت نصب می‌شود به آن نزدیکان، آنهایی که تو به آنها اعتماد داری پیوست می‌شوند. بعد این در همه حالتی خطرناک شرط نیست که تنها خشونت باشد. تو می‌توانی در حالتی ضروری این نقطه را پخش کنی و نزدیکانت آگاه می‌شوند که تو به یاری نیاز داری. چونکه نه همیشه پلیس هم سری وقت واکنش میکند، به خصوص وقتی گپ درباره مشکل اویلوی است.
особенно когда это касается семейных проблем.
یعنی نخست باید این زمینه نصب شود.
اون در اپ استور، گوگل پلی، اندروید، iOS دسترس است. محدودیت های جغرافی بود. ما اون رو برداشتیم. به نزدیکی به چچنستان، شهر گروزنی، بعد به ولادیکاوکاز رفته بودیم. کار میکنیم.
ولادیکاوکاز. ما общаемся там.
این برنامه در روسیه عمل میکند، ولی نیت ندارید که اون رو در قلمروهای فراتر مثل تاجیکستان هم پهن کنید؟
безусловно. Просто
حتما. این یک طرح غیر تجارتی است. سرمایه گذار ندارد. دولت پشتیبانی نمی کند. دو مؤلف دارد که من و مادرم هستیم. این برنامه همیشه بی پول کار خواهد کرد و بسیار امیدوارم که کمک خواهد کرد.
کمی به موضوعی که شروع کردیم برمیگردیم. در روسیه تاجیکان زیاد کار و زندگی میکنند و مشکلشان کم نیست. آیا شما هم برای اون یک تاجیک هستید در روسیه اذیت شدید؟
ви знаєте, конечно, було таке.
البته بودن چنین حالت ها. چرا پنهان کنم؟ ولی من از این موضوع یک فاجعه ساختنی نیستم. به شبهه برای همه مردم در زندگی مشکل ایجاد می شود. ولی باید سری خودمون کار کنیم. باید تحصیل کنیم چون که این خیلی مهم است. امکانی تحصیل و گرفتن معلومات همیشه وجود دارد. ضمناً من با کلیپم از تاجیکستان چندین واکنش دریافت کردم. برخی می گویند که تو مورو مسخره می کنی. نه، به هیچ صورت من مسخره نکردم. من همه مشکلاتی را که مهاجران دچار میشوند خوب درک میکنم و با احترام مناسبت میکنم. چون که من میدانم که این مشکل است و اویلای ما هم زندگانی را در اینجا از صفر شروع کرده بود. من حالا حق دارم که یک آهی سبک بکشم. چون که اویلای من دیگر در اون سطح نیست که در برای روحی پیدا کردن برده نونه بیندشد. من میتوانم بینشینم و فکر کنم که چگونه میتوانم اونهایی را که همه روزه زور میزنند برای زندگی بهتر تشویق کنم. بسیاری آنها با یک حرفی گرم و دستگیری نیاز دارند. با یک کلمه گپ که غم نخور، همش خوب میشود، تبسم کن. این ترانه در برای تو است و بزودی تو به همه مشکلات پیروز میشوی.
Я знаю, что совсем скоро ты всё преодолеешь.
منیجا، شما یک آدم فعال و سرکار هستید. ولی اگر در تاجیکستان بودید، حتما از هر جا به شما یک سوال میدادن. کی توی میشوی؟
من آدمی باز هستم. من خوشبخت هستم. من یک زنی خوشبختم. هر وقت دلم خواست همون وقت توی می شوم. من هیچ وقت سر این چیز اذیت نشدم و کسی هم از نزدیکان خدا رو شکر ما رو به چنین سوال ها عذاب نمی دهد. اویله همون به من اجازت می دهد که هر کسی رو که دلم خواست انتخاب کنم.
در آستانه سال 2020 قرار داریم. چی نقشه و برنامه ها دارید؟
می خواهم که سلامتی باشد. همیشه امکان باشد که تنفس بکنی و بار دیگر به خود بها دهی. می خواهم که هر کاری خوبی که آدمان میکنند نتیجه داشته باشد. بگذار سال 2020 نتیجه بخش باشد.
تشکر. هم صحبت ما بود آوازخوان منیژا، یک تاجیک مقیم روسیه. در اینجا از من خیرمان با قزاده خداحافظ. Я не дослаганка, я не дотапчичка. Живу по Корану, все на церкви. Един Бог и храни его бесконечный. Я вроде бы пела, что и другого по-честно, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти.
Ему также известны лишь ты и таких принцесса любви, полна любви. Не может не так, если по центам кожи судятан быть больше, чем просто прохожий. Кто же этот загадочный злодей? Как справится наш герой? Как распутает этот узел?
Ну, рассказывайте.
Злодей украл у мужа тюбетейку, и он больше не танцует с нами национальные танцы. Стесняется. Злодей украл у тебя знание родного языка.
Не понимаю. Непонятно.
Ахмед, Махмуд, Ширали. Ну, достали уже. Мне вот нравится Ассиний.
Но где-то же должна быть разгадка. Он украл все то, что было так дорого нам. Мою монобровь. Помни, как он украл золотые зубы. Совершенно запуталась, просто не понимаю. Алло, Спирузахон? Я устал, я не понимаю, где разгадка.
Падеж! Боже, почему ты мне раньше об этом не сказал? Ты абсолютно права.
Ну что ж, Падеж, я иду за тобой.
Жизнь.